یکی از نمادهای مهم دفاع از کشور، اتحاد و همبستگی بین تمام اقشار ملته. اجازه بدین که اطلاعات کوتاهی در مورد سوال پیامکی خدمت شما عرض بکنم. ما داریم در مورد یکی از عملیات‌های مهم 8 سال دفاع مقدس با شما صحبت می‌کنیم. نکته مهم در شناسایی حالا نیروهای ایرانی و قوای ایرانی می بود که باید بر اشراف و آگاهی کامل می‌رسیدن و وجود منابع طبیعی رو بهتر می‌شناختن، که از مهم‌ترین اونها میتوان به رودخانه خروشان اروند اشاره کرد، رودخانه‌ای که با اتصال به آب‌های آزاد شرایط استثنایی داشت و به لحاظ عمق و عرض نیز با رودخانه‌های دیگه متفاوت بود و شاید یکی از دلایل غافلگیری دشمن همین بود که عراق تصور نمی‌کرد که یگان‌های رزمی ایران قادر به عبور از اروند باشند. از ماه‌های پیش یگان‌های مهندسی و تدارکاتی مشغول آماده‌سازی منطقه و تأمین نیروها بودند. خب اینم اطلاعاتی بود که در مورد این عملیات مهم برای شما خوندم و خدمت شما عرض کردم. اما بریم سراغ جناب آقای امین قاسمی فر که میخوان در مورد دستاوردهای 40 ساله انقلاب با ما صحبت بکنن. آقای قاسمی فر سلام.
به نام خدا، من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندهای خوب خیابان انقلاب، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای قاسمی فر، قراره که شما امروز در مورد عملیات‌ها با ما صحبت بکنین، درسته؟
بله، عرض کنم با توجه به موضوع برنامه‌تون، من دیدم بی ارتباط نیست این که راجع به کلا دفاع مقدس و اتفاقاتی که افتاده صحبت کنیم به فراخور حالا بحثمون راجع به عملیات‌ها و یادمان‌هایی که حالا اونجا قرار گرفته با هم صحبت بکنیم.
بفرمایید، ما آماده ایم. میشویم آقا.
خدمت اومد عرض کنم که یه چند تا نکته در واقع بعد مقدمه امروز حرفامون باشه و حالا تا هر جایی که پیش بریم با هم صحبت میکنیم. یه بحثی که خیلی مهم هستش این هستش که تجربه و دستاوردهای دفاع مقدس حقیقتاً به عنوان بهترین الگو و یک جور درس هست برای امروز کشور ما و همینطور کشورهای منطقه. امنیت امروز ما قطعا حاصل دستاوردهای دفاع مقدس و همراهی و همگامی مردم هستش. یه نکته ای هم که خیلی مهم هستش که غیر از بحث عملیات های دوران دفاع مقدس، ابتکارات و خلاقیت هایی هستش که حالا هم نیروهای نظامی ما و هم مردم ما، مردم شهرهای محلی برای دفاع به کار بردن در مواجهه با دشمن بعثی. حالا که سالها میگذره وقتی برمیگردیم و اونها رو نگاه میکنیم، واقعا از این حیث هم قابل ستایش هستش. یادمون هم نره که طبیعتا جنگ موضوعیه که عقلای دنیا رو نمیپسندن و به طور کلی انسان هم عقلا جنگ رو نمیپسنده. مثل اساسا دین اسلام هم با این موضوع مشکل داره، چون دین مایه آرامش و امنیت هستش. ولی دفاع بحث جداست و ما وقتی میگیم دفاع مقدس، همون چیزی هستش که مشروعه، همون چیزی هستش که از ما خواسته شده و ما سعی کردیم که این اتفاق رو رقم بزنیم. حالا چون ما تو بحث‌های قبلی هم راجع به این پیشرفت‌ها با هم صحبت می‌کردیم، اینجا هم بی ارتباط نیست به این نکته اشاره بکنیم که تو تمام دوران قبل از انقلاب، خب به جهت اون وابستگی‌های نظامی که ما داشتیم، ادواتی که در واقع فقط به عنوان کاربر ازش استفاده می‌کردیم، زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد، خب بسیاری از این فرماندهان در واقع ارتشی که در واقع با رژیم قبل بودن که یا فرار کردن و یا دستگیر شدن و مستشاران نظامی هم از کشورمون رفتن. بنابراین این خلأ در واقع استفاده از این تجهیزات بود و وقتی که الان به این قضیه نگاه میکنیم متوجه میشیم چه کار بزرگی رو انجام میدیم وقتی که ما از دفاع مقدس و جنگ تحمیلی حرف میزنیم و اتفاقات اون رو با هم مرور میکنیم. یادمون هم نره که تو دوران جنگ تحمیلی ما فقط با یه عراق و یه صدام در واقع طرف نبودیم. پشتیبانی هایی که آمریکا، شوروی سابق و همه کشورهای دیگه داشتن، همه اونها مزید بر علت بود. شاید برای شنونده های ما هم جالب باشه، ما از 35 کشور به صورت مستقیم و غیر در واقع 35 کشور از عراق حمایت میکردن، ما از 15 کشور اسیر جنگی داشتیم. یعنی دوستان خوب شنونده به این نکته اشاره بکنن که شما جنگ رو با یک کشوری به اسم عراق داری انجام میدی، ولی اسرای جنگید از 15 کشور مختلفن.
بله،
همین نشون میده که ما در واقع چه کار بزرگی رو انجام دادیم. اما اگه بریم سراغ اتفاقات خوب توی عملیات ها، که اتفاقا یکی از عملیات های خیلی مهم همونی هستش که شما بهش تو طول برنامه اشاره کردید و حالا نکات مهمش هم گفتید، توی جزء مواردی هم هست که من در روزهای آینده بهش خواهم پرداخت.
بله.
ولی راجع به دفاع مقدس دو تا عنصر رو هم حتما باید ما در نظر بگیریم. یکی بحث عقلانیت هستش، همون چیزی که در واقع در نیروهای ما در بسیج، ارتش و سپاه شکل گرفت و خلأ برخی کمبودهای تجهیزاتی و لوجستیکی رو پر کرد. و یکم حتما باید اشاره بکنیم به رهبری و فرماندهی حضرت امام رحمت الله علیه در اداره جنگ، نوع مدیریتی که ایشون داشتند و هیچ وقت نگذاشتند که شکافی بین ارتش سپاه و بخش‌های دیگه شکل بگیره. انتخاب فرماندهان متخصص و باهوش و شجاع، در واقع این دوتا عنصر در حوزه دفاع مقدس بسیار مهم بوده. اما حالا تا وقت هست به این موضوع هم بپردازم. شاید بشه چند تا از عملیات‌های مهم رو بهش تو این مدت تو طول این هفته بپردازیم، ولی قطعا اولین عملیات باید بهش اشاره بشه، عملیات سامن الائمه هستش. خب بعد از اتفاقاتی که میفته توی زمان جنگ و شروع آغاز جنگ و حالا اون داستان‌های عزل بنی صدر رو در واقع بعد از رفتن ایشون اون روحیه و هویت ملی و متحد شدن بین ما شکل میگیره بعد از عزل بنی صدر، اما اولین عملیات ما سامن الائمه با رمز و شعار فرمانده کل قوا خمینی روح خدا شکل میگیره. و از این حیث مهم هستش که خانم بلا حسینی و دوستان خوب شنونده، عملیات سامن الائمه باعث ایجاد نوعی خودباوری در نیروهای رزمنده میشه. این نیروهایی که میخوان برای یک نبرد آماده بشن، این خودباوری رو از عملیات سامن الائمه میگیرن. در منطقه محمدیه آبادان اجرا میشه و ضربات خیلی کاری رو به یکی از یگانهای ارتش عراق میزنه و باعث پیروزی رزمندگان ما میشه. و این عملیات اولین عملیات مشترک سپاه و ارتش هم هست در مهر ماه سال 60 که در شرق کارون و در محور آبادان اتفاق میفته. و شاید مهمترین نکتهش همین بحث خودباوری هست و در واقع این اتحادی که شکل میگیره و اولین عملیات مشترک بین نیروهای سپاه و ارتش شکل میگیره. اما میشه حالا بقیه عملیات ها را من به لیست بهش اشاره بکنم.
حالا امیدوارم که در روزهای آینده باز بیشتر با شما باشیم و همراه شما در مورد خاطرات شما هم آقای امین قاسم فرد، چون شما خیلی به مناطق عملیاتی برای پوشش برنامه های راهیان نور اعزام شدین و میدونم که کلی خاطره دارین. دوست داریم که در مورد اون خاطرات هم از شما بیشتر بشنویم، اما در روزهای آینده
ان شاء الله ما تو روزهای بعد راجع به این یادمان ها و سفر زیبای راهیان نور و برخی از این عملیات ها بیشتر با هم صحبت می‌کنیم
ان شاء الله. آقای قاسم فرد با شما خدافظی می‌کنم.
ممنونم از شما. از شما خدافظی.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. این عملیات 8 در ساعت 22:10 روز 20 اسفند ماه 1364 آغاز شد. نیروهایی که مدت‌ها منتظر چنین شبی بودند با شنیدن رمز عملیات هجوم گسترده خودشون رو آغاز کردند. عملیات نزدیک به 800 کیلومتر مربع از خاک عراق آزاد و تلفات و خسارات سنگینی بر دشمن وارد شد. عراق در جریان این عملیات نزدیک به 52,000 تن کشته، زخمی و اسیر بر جای گذاشت که در میان کشته شدگان یک فرمانده لشکر و 5 فرمانده تیب و در میان اسیران چندین سرهنگ ستاد، سرهنگ دوم، سرگرد و افسر جزء خلبان هواپیما و چرخبال و چندین درجه دار وجود داشت. در مجموع 10 تیپ پیاده، کماندویی و نیروی مخصوص و 2 تیپ زرهی، 4 گردان ضد هوایی، 10 گردان جیش شعبی و 5 گردان توپخانه دشمن 100% منهدم شدند. همچنین در جریان این عملیات تعداد 74 فروند از هواپیماهای دشمن، 11 فروند چرخبال، 600 دستگاه تانک و نفربر، 500 دستگاه خودروی نظامی، 20 اراده توپ صحرایی، 55 اراده توپ ضد هوایی، 2 فروند ناوچه موشک‌انداز و 5 دستگاه مهندسی منهدم و 140 دستگاه تانک و نفربر، 250 دستگاه خودرو، 35 اراده توپ صحرایی، 150 اراده توپ ضد هوایی و 3 دستگاه رادار موشک و دستگاه مهندسی از میان تجهیزات ارتش عراق به غنیمت رزمندگان ایران درآمد. طی 84 روز نبرد گسترده که صحنه واقعی رویارویی نیروی نظامی و ماشین‌های جنگی حزب بعث عراق با توان رزمندگان قوای ایرانی، ایران بر سواحل شمالی خورعبدالله و شبه جزیره فاو مسلط و راه ورود عراق به خلیج فارس را مسدود کرد. عملیات والفجر 8 یکی از بزرگترین و مهمترین عملیاتی بود که در طی اون ضربه سنگینی بر ارتش بعث عراق وارد کردیم. فردا هم در مسیر خیابان انقلاب با شما هستیم با این امید و آرزو که ما رو بشنوید. سربلند باشید و پایدار.
دومین جشنواره ملی جهادگران، تجلی رسالتی از جنس اندیشه، تخصص و مدیریت جهادی در عرصه‌های راهبردی، عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، سلامت، اجتماعی، بین الملل، هنر و ادب و رسانه. گام برداشتن در وادی شناسایی، الگوسازی و ترویج کیفی فعالیت‌های جهادی به مدد بهره‌مندی از دبیران، داوران و اساتید برجسته. تجلیل از برگزیدگان و پاسداشت اقدامات شایسته ایشان در راستای خدمت رسانی و محرومیت زدایی به همراه جوایز ارزنده. دومین جشنواره ملی جهادگران، راهگشای سنگلاخی ترین جاده های زمانه بیروزن تحریم، افتتاح الفبای جهاد سازندگی. آخرین مهلت ارسال آثار 10 بهمن ماه. شرکت در جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر در جهادگران خط تیر فستیوال .org، دبیرخانه جشنواره ملی جهادگران.
به به، چه بوی آش رشته‌ای پیچیده تو خونه.
خواهر جون، یه سری به آش بزن ته نگیره. من برم ببینم مامان کجا.
خیالت راحت باشه، حواسم هست.
حالا ببینم قسمم.
وای چقدر این فرشته‌ای که کشیدی قشنگه. این کیه خاله جون؟
این شمای دیگه.
قربونت برم الهی عزیزم، تو چی کشیدی؟
عمه من بابامو کشیدم و عمو رو.
ماشاءالله چقدر قشنگه. حالا بابات کدومشونه؟
باباش منم دیگه. الان میخوام برم به آش سر بزنم تنک.
آخ داداش دست درد نکنه، ببخشی.
این آش رشته چی شد پس؟ خواهر چون کجایی؟
خواهر تو هم بشین اینجا خاله جون. چرا آشتو تا آخر نخوردی؟ تو هم بشین توی بقل خودم، به ظرفت آش بدم. امه جون تو هم گرسنته، تو هم بشین اینجا آش بخور.
دخترم عروسکا رو ول کن، دستاتو بشور، بیا نهار حاضره.
باشه مامان الان میام.
این یه مهمونی یه نفر است. من تک فرزندم. مراقب احساس تنهایی فرزندان خود باشیم.
رادیو جوان، حامی جوانان آینده.
اطلاعیه. به تازگی عده‌ای افراد سودجو با سوء استفاده از نام رادیو جوان طی تماس تلفنی با شنوندگان این شبکه با اعلام برنده شدن سفر به عتبات عالیات اقدام به کلاهبرداری و اخاذی نمودند. لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده این گونه افراد، از قرار دادن شماره حساب، شماره کارت آبربانک و رمز حساب خود در اختیار افراد ناشناس به هر دلیل خودداری کنید. شبکه رادیویی جوان.
به نام خدا. سلام، امروز هم با شما هستیم با نوت عاشقی.
تمام کوچه هاست با تمام آدم هاست، نمیتونه از وطن جداشه. عشق تو تا همیشه با منه، مثل خون توی تنه، نمیخوام که از من جداشه. اسم تو تنها رو پلاکت نیست، عشق تو تنها واسه خاکت نیست. عطر تو میمونه تو لحظه لحظه ها، ای شهید با تو عمر من زندگی کردم، از تو این همه عاشقی دیدم. کی میتونه که عاشقت نباشه؟ پا به پا می خونم می عشق تو تنها واسه خاکت نیست، عطر تو میمونه تو لحظه لحظه ها. ای شهید با تو عمر من زندگی کردم، از تو این همه عاشقی دیدم، کی میتونه که عاشقت نباشه پا به پا. ای شهید
شب موعود فرا رسیده است و بچه ها عازم عملیات هستند. آنها تلیع داران نهضت آخر الزمانی اسلام هستند و می روند تا وعده های حق را در قرن 15 هجری قمری در کره زمین به تحقق رسانند. اکنون در سالهای آغازین قرن 15 هجری قمری، همانچنان که نبی اکرم صلی الله علیه و آله پیشگویی فرموده بودند، قوم سلمان فارسی ایرانیان علم قیام انبیاء را بر دوش گرفتند و وجودشان همچون شمسی تازه در خلأ ظلمانی جاهلیت ثانی تولد یافته است، شمسی که اشعه نورش اینک می رود تا دورترین نهایت های خلقت انسان گسترش یابد و آسمان‌های قلوب را تسخیر کند و مرزهای تفرقه و الحاد و شرک را از جغرافیای کره زمین بسترد. رو در روی این شعاع‌های بلند نور با شیاطین ظلمت و عدم به صورت جنگی بزرگ بین حق و باطل تحقق یافته است و پیشا پیش روشن است که پیروزی از آن جبهه نور است. این قرن آنچنان که وعده داده اند قرن غلبه حق بر باطل خواهد شد.
عجب حالی به شب داده تن لرزون این بارون، هنوزم بوی خون میده زمین فک ما مجنون. هلاکت توی دستامه، چفیت پیش من اینجاست، یه حسی تو دلم میگه حریمه هر زدن اینجاست. تو رفتی تا که یک دنیا بفهمه عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا بفهمه مرد یعنی کی، تو رفتی تا که یک دنیا بفهمه عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا بفهمه مرد یعنی کی. همین جا بود که یک عاشق تقاص عشق و پس میداد، زمین از در زانو زد همین که پرچم تفتاد. هنوزم عطر یا زهرا تو گوش خسته خاکه، چقدر دنیای تو ساده، چقدر دنیای تو پاکه. تو رفتی تا که یک دنیا بفهمه عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا بفهمه مرد یعنی کی، تو رفتی تا که یک دنیا بفهمه عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا بفهمه مرد یعنی کی.
نوت عاشقی فرصتی است برای اندیشیدن به راه تو، به گام‌های آخرت و به کوچه‌هایی که از نام تو آبرو یافتند.
حضرت البرز، ای پاکی رویایت کارون، ای از تبار خیبر و صفه، ای سر بلند فکه و مجنون، ای افتخار دفتر تاریخ، ای مکتب آزادی انسان، با دشمنانت رعد و طوفانی، با دوستانت نم نم باران، تلفیقی از صبر و جوانمردی و نوری، آینه اعجاز هنگام ظهوری، آه ای بسیج ای مکتب اندیشه و عشق، تو مایه عزت دلیل این غروری، این خاک بی تو بی اصالت بی فروغت، خورشید عالم تاب این پهنای خاکی، سنوبرهای بالغ سربلندی، مثل نگاه شیرهای شرز پاکی،